ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب شنبه 19 دی ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 9 ژانویه سال 2016 میلادی، در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز خبرها را می‌شنویم. مهتاب وحیدی راد.
با سلام. شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه آنچرا دخالت در امور داخلی عربستان سعودی و منطقه توسط ایران نامید محکوم کرد. در این بیانیه آمده است ایران مسئولیت اقداماتی را که نویسندگان این بیانیه تروریستی خواندند بر عهده دارد. دور جدید تنش میان ایران و عربستان از اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی آغاز شد و با حمله گروهی به سفارت این کشور در تهران اوج گرفت. عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه در یک کنفرانس خبری پس از دیداری فوق‌العاده با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس گفت کشورش در حال بررسی اقدامات بیشتری علیه ایران است. رهبر ایران روز شنبه در دیدار با شهروندان قم از افرادی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند هم خواست در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کنند. وی گفت روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد این مجلس باید رهبر انتخاب کند که کلید حرکت انقلاب دست اوست. علی خامنه ای سپس به اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 اشاره کرد و گفت کارهایی که در سال 88 کردند ابتکارهای آمریکایی‌ها بود که در چند کشور تجربه کرده بودند. آیت الله خامنه ای همچنین گفت آمریکا قصد داشت انقلاب و آنچه را کودتای رنگی خواند در ایران پیاده کند که به تعبیر وی تو دهنی خورد. آیت الله خامنه ای افزود جمهوری اسلامی با جبهه وسیعی از دشمنان روبروست. صدها نفر از طرفداران گروه ضد اسلامی پگیدار روز شنبه در شهر کلن آلمان علیه مهاجران و خشونت جنسی علیه زنان در شب سال نو تظاهرات کردند. در شب اول ژانویه 2016 میلادی در حین برگزاری جشن‌های سال نو صدها پسر و مرد عرب و شمال آفریقایی به ده‌ها زن و دختر جوان تعرض و در بعضی موارد تجاوز کردند. تا روز جمعه 200 شکایت در اداره پلیس کل درباره این حوادث ثبت شده است. گروه ضد اسلامی پگیدا میگوید واقعه شب سال نو در کل نشانه ای از ناکارآمدی سیاست‌های مهاجرتی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است. خبرگزاری آلمان گزارش داده است که آنگلا مرکل از طرح حزب دموکرات مسیحی آلمان برای سخت‌تر شدن قوانین پناهجویی و تسهیل اخراج پناهجویان متخلف از این کشور حمایت کرده است. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز شنبه پیشنهاد داد ژنو به عنوان مکان برگزاری مذاکرات صلح یمن انتخاب شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسماعیل شیخ احمد فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن پس از دیدار با تعدادی از اعضای دولت عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن و گروه‌های سیاسی نزدیک به او در ریاض این پیشنهاد را مطرح کرد. طرف‌های درگیر به ابتکار سازمان ملل در آذر ماه سال جاری مذاکرات صلح برگزار کردند، اما این نشست از پیدا کردن راه حلی برای پایان درگیری‌ها در یمن باز ماند. قرار است دور جدید مذاکرات یمن از 5 روز دیگر آغاز شود. و دو فلسطینی با چاقو به یک ایستگاه بازرسی اسرائیلی ها در کرانه باختری حمله کردند. این دو مهاجم فلسطینی با شلیک گلوله از پا در آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 22 اسرائیلی، یک آمریکایی و یک شهروند اهل اریتره از اوایل مهر ماه سال جاری در حملات فلسطینی ها با چاقو، زیر گرفتن با ماشین و شلیک گلوله کشته شدند. از دیگر سو 146 فلسطینی در همین مدت توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آبان ماه سال جاری وعده داد تخریب منازل فلسطینی‌ها را در نوار غزه و شرق بیت المقدس شتاب بخشد. او گفت این روش یکی از موثرترین راه‌ها برای بازداشتن فلسطینی‌ها از حمله به اسرائیل است.
مهتاب وحیدی راد اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. ادامه مانورهای سیاسی ریاض علیه تهران. اطلاعیه شش عضو شورای همکاری خلیج فارس GCC در محکومیت ایران و اخطار عربستان سعودی به ایران. در جریان آخرین تحولات در این خصوص قرار خواهیم گرفت و با یک کارشناس مسائل بین المللی گفتگو خواهیم کرد. دعوت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حتی از مخالفان برای شرکت در انتخابات. تجارت غیرقانونی گونه هایی در خطر انقراض از حیوانات وحش در تهران. این گزارش ها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همانگونه که در خبرها شنیدید، شش عضو شورای همکاری خلیج فارس GCC امروز در جلسه فوق‌العاده خود در ریاض مرکز عربستان سعودی حمایت کامل خود را از عربستان سعودی در نزاع دیپلماتیکش با تهران اعلام کردند. آنها در اطلاعیه ای آنچه را که دخالت ایران در امور داخلی عربستان سعودی توصیف کردند محکوم کردند. کارشناس مسائل بین الملل محسن میلانی همراه ماست. آقای میلانی، وزیر خارجه عربستان سعودی تهران را به حمایت از تروریسم متهم و تهدید کرده اگر سیاستهایش را تغییر ندهد اقدامات دیگری را عربستان سعودی صورت خواهد داد. این اقدامات چه میتونن باشند؟
با عرض سلام، من فکر میکنم که اقداماتی که عربستان سعودی میکنه بیشتر جنبه سیاسی خواهد داشت، به خاطر اینکه لحاظ اقتصادی رابطه اقتصادی ایران و عربستان خیلی کمه و تنها کاری که اینا میتونن بکنن و من به نظرم برنامه این تنشی که به وجود آمده همینه که ایجاد یک اتحاد جدید جمهوری اسلامی رو در کشورهای عربی، در کشورهای اسلامی به وجود بیاره. این خاص عربستان سعودیه و دارن سعی میکنن که بعد از برجام، بعد از موفقیت امضای قرارداد اتمی بین ایران و کشورها و شش کشور جهان و امکان بهبود رابطه بین ایران و آمریکا و از اون مهمتر بهبود رابطه ایران با کشورهای اروپایی، دارن عربستان سعودی و متحدینش یعنی تمام گروه‌ها و کشورهایی که علیه برجام بودن دارن سعی میکنن که ایران رو دوباره به عنوان یک کشور انقلابی و تروریستی جلوه بدن که جلوی رابطه جلوگیری کنن از رابطه‌ای که امکان داره بین ایران و کشورهای غربی به وجود بیاد.
آقای میلانی، در همین ارتباط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نامه‌ای به دبیر کل ملل متحد بان کی‌مون ارسال کرده و همین مواردی رو که شما بهش اشاره کردین به گونه اون رو یادآور شده. ضمن این که وزیر خارجه عربستان سعودی هم به نوبه خودش نامه‌ای رو ارسال کرده بود به شورای امنیت در مورد مسائلی که جاریه. در مجموع فکر میکنین که نامی وزیر امور خارجه ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه در عرصه بین الملل برای کاهش این تنش، به ویژه که آقای ظریف تاکید کرده در نامی که ایران به هیچ وجه در پی تنش در چنین شرایطی با همسایگان خودش نیست و در جستجوی تنش زداییه؟
نامه به نظر نامی که آقای ظریف داده و بعد اصحایی که در حقیقت ایران از این حمله به عربستان، به سفارت عربستان کرده، به نظر من خیلی خوب بود و میتونه یه مقداری کمک بکنه که این تنش کم بشه. ولی حقیقت اینه که حمله‌ای که یک عده ناخرد به سفارت عربستان کردن به هیچ وجه قابل دفاع نیست، یعنی کاریه که به صدمه جدی به پرستیژ ایران و ایرانی‌ها زده و عربستان سعودی اینو پیرن عثمان کرده و داره ازش استفاده میکنه. اگر شما متاسفانه تاریخ 37 سال اخیر رو نگاه کنید میبینید که این اولین باری نیست که به سفارت یک کشور خارجی در ایران حمله میشه. به سفارت آمریکا یک عده حمله کردند و یک برای 444 روز بدبختی برای ایران آوردند. بعد به سفارت انگلیس حمله شد و الان هم به سفارت فرانسه حمله شده. یکی از مهمترین کارشناسای سیاست خارجی آمریکا یک نکته خیلی جالبی رو گفت. ایشون میگه که اگر یک کشوری نمیتونه محافظت کنه از سفارتخونه های کشورهای دیگه، خب دلیل نداره کشورهای دیگه سفارتخونه بیارن ایران. ایران یک اشتباهی کرد، حالا من نمیدونم کی پشت این اشتباه بوده، ولی حمله به سفارت عربستان اشتباه محض و هر چیز تندتر اینا بتونن جلو این اشتباه رو بگیرن به نفعشونه. خوشبختانه دولت آقای روحانی با کمک آقای ظریف دارن سعی خودشونو میکنن که این کار انجام بدن، ولی عربستان یه فرصت طلایی پیدا کرده و داره از این سوء استفاده میکنه و ایران رو داره وارد تله میکنه. ایران هم باید تا جایی که امکان داره این رو قبول بکنه که این اشتباه بوده و اجازه نده عربستان این تنش رو زیاد بکنه.
آقای میلانی، برگردیم به جلسه شورای همکاری خلیج فارس GCC که مرکب از ممالک عربی حوزه خلیج فارس. همواره GCC یا همین شورای همکاری خلیج فارس دنبال روی سیاست‌های عربستان سعودی عضو عمده خود بوده. آیا اصولا نکته جدیدی در اطلاعیه این تشکل و موضع‌گیریش وجود داره؟
شورای همکاری خلیج فارس اگر به خاطر داشته باشید بعد از انقلاب اسلامی ایران و آغاز جنگ ایران و عراق شد و عربستان این شورا رو به وجود آورد به خاطر اینکه میخواست جلوگیری کنه از گسترش انقلاب و نفوذ ایران در دوران جنگ ایران و عراق و یه اتحادی به وجود آورد بین کشورهای کوچک خلیج فارس. متاسفانه در دوران جنگ به خاطر تندروی هایی که در ایران می شد، به خاطر ایدئالیزمی که انقلابی ها داشتن، آمدن تمام کشورهای کوچه خلیج فارس رو به عنوان نوکر و عروسک آمریکا گذاشتن، در صورت که بین اونها اختلاف. امروز هم اگر شما نگاه کنید درسته که اینها اعلامیه دادن علیه ایران، ولی مواضع این شش کشور با همدیگه خیلی فرق داره. عربستان و بحرین خیلی تندرو دارن میرن، کویت یه مقداری داره چون علیه ایران میره، ولی اگر دقت کرده باشید عمان و امارات عربی تا یه مقداری و قطر فرق داره موضعشون، یعنی اختلاف سلیقه بین این کشورها هست و ایران از این اختلاف سلیقه استفاده نکرده. ولی اعلامیه‌ای که اینها دادن اعلامیه‌ای که به نظر من هر کشوری خواهد داد. کاری که در تهران انجام شده رو هیچ کشوری نمیتونه قبول بکنه. یعنی اگه قرار بشه هر موقعی که ما از سیاست یک کشور خوشمون نمیاد یا اون کشور یه بیادبی به ما کرد ما بریم سفارتش آتیش بزنیم، آخه این که این طوری نیست که شما بتونید یک مملکتی رو اداره کنید، این طوری نیست که شما بتونید در جامعه بین‌المللی اسم خوبی از خودتون یاد بکنید. این باید عوض بشه و عربستان سعودی میدونه این اشتباه رو و داره ازش استفاده میکنه.
سپاسگزاریم محسن میلانی، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل در آمریکا بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در قم از کسانی که حتی نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند خواست در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کنند. آیت الله خامنه ای پیشتر در زمان انتخابات ریاست جمهوری که به پیروزی حسن روحانی انجامید نیز از مخالفان نیز دعوت کرده بود که در انتخابات شرکت کنند. امیر مصدق کاتوزیان گزارشی دارد در خصوص اظهارات امروز آیت الله خامنه‌ای.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از مجلس خبرگان به عنوان مجلسی مهم یاد کرد، به ویژه که به گفته او مجلس خبرگان روزی که رهبر فعلی نباشد یا رهبر نباشد، رهبری را باید برگزینند که جلوی دشمن بایستد.
خط انقلابی امام رو وقتی شما زنده نگه می‌دارید و نمی‌ذارید مندرس بشود، نمی‌ذارید کهنگی رنگ کهنگی بگیره، این در واقع با پیغمبر بیعت کردید.
این گفته ها پیشاپیش انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری بر زبان آورده می شود که روز هفتم اسفند ماه برگزار خواهد شد، همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی. قاسم شعله سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران این جمله علی خامنه ای را چنین تعبیر می کند:
با توجه به سن ایشون و دوره نسبتا طولانی زمانداری ایشون که الان 27 ساله و ببینید به لحاظ بیماری ایشون که الان دیگه علنی هم شده، یک سری محاسبات که رو باید داشته باشن. رهبرای ایران چه خامنه ای چه خامنه ای بیش از اینکه خودشون یک رهبر سیاسی بدونن که مسئول اداره کشور به زمان حیات خودشون هستن، خودشون به میراثدار یک ایدئولوژی و یک فرهنگ هم میدونن، در واقع آنچنان که گویی مثلا امام هستن یا پیامبر هستن، بنابراین احساس مسئولیت میکنن نسبت به آینده مملکت و آینده مکتب و انقلاب. به همین جهت است که این نوع سفارشات رو میکنن. آقای خمینی در دست اقدامش گفته که من باشم یا نباشم نذارید انقلاب دست نامحرم ها بیفته، و همین معنا رو به گونه دیگری آقای خامنه‌ای امروز بیان کردن. رضا خیلی طبیعی هم هست که چنین باشه، برای که اسلام رهبرانش مثل رهبران سایر کشورها صرفا احساس مسئولیت سیاسی برای اداره کشور در زمان حیات خودشون ندارن و احساسی بسیار فراتر از اون دارن.
همزمان فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن میگوید علاوه بر سن و وضعیت سلامت آقای خامنه‌ای، گفته های روز شنبه او دلیل دومی هم میتواند داشته باشد.
من دلیل دوم رو که افزایش حساسیت اجتماعی به رأی خود و اهمیت انتخابات هست، این دلیل رو بیشتر از دلیل اول که بالا رفتن سن آقای خامنه‌ای هست در توجه بیشتر به مجلس خبرگان موثر می‌بینم.
آقای خامنه‌ای در بخش دیگر از گفته‌های روز شنبه خود در قم از همه و از جمله کسانی که به گفته او نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارند خواست برای آنچه حفظ اعتبار کشور خواند در انتخابات شرکت کند.
یکی از اون عناصری است که دشمن رو ناکام می‌کنه، حضور مردم. همه باید بیان در انتخابات شرکت کنند. آراء و سلایق ممکن مختلف باشه، عیبی نداره، اما همه سعی کنن درست انتخاب کنن. سعیمون رو بکنیم، ممکنه این سعی به نتیجه برسد و انتخاب ما درست باشه، ممکنه سعی ما به نتیجه نرسه، غلط انتخاب کنیم، عیبی نداره.
جمله هایی که یادآور گفته های او پیش از انتخابات 11مین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در خرداد سال 1392 است. از نظر قاسم شعله سعدی هدف از این گفته میتواند خونسا کردن تهدیداتی باشد که به گفته او اکنون ایران و نظام کنونی با آن روبروست.
به نظرم به دلیل وضعیت خاص کشور هست و تهدیدهایی که کشور الان داره، میگه بعد از این کارهایی که عربستان کرد، عربستان سعودی الان یک نقش محابدی در منطقه داره و حتی بوی باروت آدم میتونه تشمام بکنه از این مواضع عربستان، موقع که آقای خامنه‌ای میدونه که مخالفتان دیگر رای بدن، در واقع از اون جایگاه ایدئولوژی که خودش داره عبور بکنه و میگه حالا دیگه بحث ایران و تمامیت ابدی اینا هم مطرح هست. بنابراین اگر که یک وحدت ملی قوی در کار باشه، خب این هم میتونه یه عامل بازدارنده‌ای در مقابل طمع‌های دیگران، ببینید با توجه به شرایط حساس کنونی منطقه و آتش افروزی‌های سعودی‌ها این معنی بیشتری به موضع خامنه‌ای بده.
از سوی دیگر به باور فرخ نگهدار، گفته های روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران میتواند متأثر از فشارهای جامعه در مسیر پاسخگو کردن حکومت به آرای مردم بر زبان آورده شده باشد.
به نظر میرسه که چالش های بسیار سنگینی که در درون حکومت بر این پایه که آیا حکومت باید بر پایه رأی مردم و انتخاب مردم باشه یا بر اساس احکامی که از قبل توسط رهبران حکومت تصمیم گیری میشه، رهبران تمام عمر حکومت گرفته میشه، بر اون اساس اداره بشه. این چالش داره به این طرف میره که رأی مردم بپذیرند رؤسای حکومت به خصوص آقای خامنه ای، که رأی مردم محل بیشتری از اعراب داشته باشه در ترکیب مجلس و در ترکیب دولت. من تکرار این سخنان آقای خامنه ای رو نتیجه اعمال فشارهایی میدونم که از جانب جامعه در جهت مهم کردن انتخابات و تأثیر بیشتر انتخابات در ترکیب حکومت بر جای گذاشته.
نکته دیگری که توجه برخی از ناظران سیاسی را به خود جلب کرد این بود که در سومین نطق رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از حمله عده‌ای به کنسولگری و سفارت عربستان در ایران حمایتی از حمله کنندگان شنیده نشد، هرچند آقای خامنه‌ای کار آنها را نکوهش هم نکرد.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش میداد.
در دنیای مجازی چه میگذرد؟ از فناوری‌های جدید چه میدانیم؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
فروش برخی از گونه های در معرض خطر حیوانات وحش در تهران به حدی رسیده که مدتی است یگان حفاظت محیط زیست استان تهران برای جلوگیری از قاچاق آنها عملیات ویژه در نظر می‌گیرد. در این عملیات از توله شیر و پلنگ و تمساح پیدا می‌شود تا خزندگان و پرندگانی که گاهی از طبیعت ایران گرفته شدند تا در زیرزمین‌ها فروخته یا در شبکه‌های مجازی به حراج گذاشته شوند. آزاده اسدی.
چند سالی است که سازمان حفاظت محیط زیست میگوید در برخی از خانه ها و مراکز غیر مجاز فروش حیوانات از شیر تا مار و تمساح و گرگ و پرندگان کمیاب پیدا میکند که به شکل قاچاق خرید و فروش میشوند.
شیر و روباه در تاجه حیات وحش در خیابان های شهر،
حیواناتی که یا سر از خانه ها در میآورند یا در مرز به شکل نامعلومی تبادل میشوند. خبرهایی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم واسطا به فراوانی دارد. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران روز شنبه به خبرگزاری مهر گفته است تهران تبدیل به محل قاچاق حیات وحش شده و بیشترین تخلف در این زمینه در پایتخت کشور انجام می شود. به گفته نقی میرزا کریمی، این حیوانات از جمله یک مار پیتون در روزهای گذشته به کلینیک حیات وحش پردیسان تحویل داده شدند و پرونده‌شان در حال بررسی است. ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست کار می‌کند، درباره این موضوع می‌گوید:
این مار پیتونی که اومده پردیسان یه برمس پایتون یا ایندیان راک پایتونه که در طبیعت محل زندگیش در خطره. یه سری از مارهای پیتون توی شرایط خاص ممکنه بتونن حیوان خانگی باشن، مثل بال پیتون ها که خب همشون توی اسارت تکثیر میشن، توی شرایط خاصی تولید میکنن، بزرگ نمیشه خیلی جثه‌شون، ولی این نیاز داره به اینکه روش کار بشه، مبانی قانونی برای ورودشون ایجاد بشه. ولی در مورد این برمس پایتون ها اینا نمیتونن حیوان خانگی باشن به خاطر اینکه هم طبیعت محل زندگیشون در خطرن، از طبیعت شکار میشن خیلی وقتا، در ضمن جثه‌شون بسیار بسیار بزرگ میشه.
آگهی فروش انواع میمون‌های در خطر انقراض، راکون‌ها و برخی پرندگان شکاری که خرید و فروششان ممنوع است در گروه‌های تلگرام و اینستاگرام و برخی سایت‌های اینترنتی دیگر چندان غیرعادی به نظر نمی‌رسد. آنقدر که یک بار روند ساده خرید و فروششان در یک گزارش تلویزیونی هم نشان داده شد.
من از موضوع شما که بورمس پیتون دارم، دو تا آلبینو، یه دونه بوای رتل دارم.
در منزل محل مسکونی میتونید بیاید؟
آره.
برخی از فعالان زیست محیطی و تلاشگران حقوق حیوانات معتقدند برخورد با قاچاق حیات وحش در استان تهران هنوز قانون مشخصی ندارد. قانونی قوی و محکم که بتواند جلوی فعالیت بی دغدغه متخلفان را در گوشه و کنار شهر، در مغازه ها و پستوها و زیرزمین ها بگیرد. کسانی هم هستند که همیشه در تلاشند حتی به عنوان یک حیوان خانگی برخی از حیوانات در معرض خطر را در قفسی در خانه نگه دارند. ایمان معماریان، دامپزشک در تهران که با این موضوع سر و کار دارد، از همین موزل می گوید.
به علت یه سری ملاحظات مذهبی یا شاید اینکه بهش قبلا فکر نکرده بودیم که آیا باید اصلا حیوان خانگی وجود داشته باشه یا نه، همیشه سعی کردیم که صورت مثلا پاک کنیم، یعنی بگیم که اصلا هیچ حیوانی رو شما نبایستی توی خونه نگهداری بکنی. ولی درستش اینه که مشخص بشه این حیوانات، مثلا معروف ترین هاشون مثل سگ و گربه، حیوان خانگی هستن و شما اجازه نگهداری از این حیوانات رو دارید، ولی حیواناتی که آسیب میرسونن به طبیعت یا بیماری مشترک با انسان دارن که قابل کنترل نیست و مشکل ایجاد میکنن، اینها به هیچ عنوان نمیتونن حیوان خانگی باشن.
سازمان حفاظت محیط زیست میگوید در یک سال گذشته یگان حفاظت شهر تهران را فعال کرده و حیوانات قاچاق زیادی را کشف کرده است. اما برخی فعالان حقوق حیوانات معتقدند حالا خرید و فروش حیوانات خاص و در معرض خطر حیات وحش که دلالی حیات وحش خوانده می شود در فضای مجازی پررنگتر شده و فروش حیوانات در اینترنت با استقبال هم روبرو شده است. فعالان حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست را در افزایش روند قاچاق حیوانات حیات وحش مقصر می دانند، اما این سازمان می گوید قانون دست و پایش را بسته و نیاز به حمایت قضایی بیشتری در این مورد دارد.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش میداد از تجارت غیرقانونی جانوران در خطر انقراض در تهران تا انتشار نسخه جدیدی از کتابی در آلمان که گفته میشود تاریخ مصرفش گویا منقضی شده است. جان خاکزاد
ناشر این کتاب انستیتوی تاریخ معاصر مونیخ است که نسخه تازه کتاب را با توضیحات و پانوشته هایی منتشر کرده است. نویسندگان کتاب اظهار امیدواری کردند توضیحات و پانوشته ها بتوانند ایدئولوژی هیتلر و اطلاعات اشتباهی که در کتاب پیشین که در سال 1924 و 1925 هیتلر نوشته و منتشر کرده بود روشنگری کنند تا نسخه تازه این کتاب مانع از اشاعه تفکرات راست افراطی و نئونازیسم شود. کتاب تازه نبرد من در 1948 صفحه با توضیحات و پانوشته ها منتشر شده و سال 2009 میلادی با تلاش تاریخدان آلمانی کریستیان هارتمن و یاری سه همکارش تدوین شده و پس از پایان کپی رایت 70 ساله که در اختیار ایالت باویر آلمان بود و در 31 ماه دسامبر سال 2015 به پایان رسید این کتاب منتشر شده است. فرج سرکوهی نویسنده ایرانی مقیم آلمان درباره انتشار این کتاب و هدف ناشر و تدوین کنندگان عقیده دارد.
خواننده که این کتاب رو به دستش میاد کتاب رو با شرح و توضیح و تفسیر و به اصطلاح با کسی میخونه و در نتیجه اون رسا تأثیری که احتمال داشت بگذاره نمیذاره.
ناشر این کتاب در یک کنفرانس خبری روز جمعه در شهر مونیخ گفت از کشورهای مختلف تقاضاها برای امتیاز ترجمه و چاپ کتاب به زبانهای مختلف دریافت شده است، اما به نوشته روزنامه لوموند چاپ پاریس به رغم توضیحات و پانوشته ها برخی در آلمان نگران اشاعه تفکرات راست افراطی و نازیسم در این کشور هستند. فرج سرکوهی چنین نگرانی ها را در گفتگو با رادیو فردا رد می کند.
کسانی که میگن که این انتشار کتاب ممکنه اثر بذاره بر رشد به اصطلاح افکار فاشیستی یا نازی در آلمان، جامعه آلمانی میتونیم بگیم تولدی نمیشناسن. به نظر من در طول تاریخ بشر هیچ جامعه‌ای اینقدر دقیق، زیبا، عمیق نقد گذشته خودش رو نکرده که جامعه آلمانی. شما میدونین که در جامعه آلمانی دانش آموزان میگن آشویتس رو نشونشون میدن، بحث نازی در مدارس مطرح میکنن، در تمام جنبه‌های زندگی آلمانی ها نقد اندیشه‌های نازی مطرح هست و این نقد اینقدر عمیق هست و این جامعه اونقدر نیست در برابر این افکار. اگه خود هیتلر هم الان بیاد و سخنرانی بکنه در همه شهرهای آلمان تأثیری نداره. نگاه بکنین که مثلا در ایتالیا شما میتونین بولیزای بخرین که عکس موسولینی روشه. در آلمان اصلا قابل تصور نیست که عکس هیتلر در جایی باشه یا کسی بخره. هیچ آلمانی اسم بچه‌شو آدولف دیگه نمیگذاره. اونقدر درباره این جنایات نازی‌ها عمیق کار شده در جامعه آلمانی که انتشار این کتاب یا عدم انتشارش تأثیر داره. کتابم قبلا در دسترس بود از طریق اینترنت یا میتونستن نسخه‌شو مثلا از طریق آمازون بخرن یا جای دیگه.
نویسنده ایرانی مقیم آلمان تظاهرات خارجی ستیزی چندی پیش در برخی از نقاط آلمان را افسایش نجات پرستی در این کشور نمی‌داند و به رادیو فردا می‌گوید
این هست که البته در بخش‌های از آلمان، در آلمان شرقی، برخی به اصطلاح خودشون میگن خارجی ستیزی وجود داره به دلیل همین موج مهاجرت و غیره و اینا، اما این خارجی ستیزی با نازی بودن خیلی تفاوت داره واقعا. البته یک گروه های کوچیک نازی هم هست، یک گروه های به اصطلاح در حاشیه جامعه یک گروه های نونازی هستن که این گروه ها در مجموع مثلا همشون تعداد قابل توجهی واقعا نیستن. حالا اینکه میرن یه جا آتیش میزنن خب طبیعتا خبر جلب میکنن، اما یه 10 نفر هم میتونن یه جای رو آتیش بزنن و بشن خبر مدیا، اما 10 نفرن. یعنی در جامعه آلمانی امکان اینکه نازی ها بتونن ریشه بدوانند وجود نداره.
گزارش جان خاکساد را میشنیدید که با صحبت‌های فرج سرکوهی منتقد کتاب در خصوص انتشار نسخه جدیدی از کتاب نبرد من آدولف هیتلر بیان میکرد. بخش بعدی خبرها ساعت 23 ایران، 30 دقیقه دیگر.